بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 122، مورخ 2/7/92.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در نظریه مدرسه نجف مرحوم آی خویی بود، در این که بر بحث مشتق و وضع او در مطلب بس و منقضی ثمره فقهی بار نمی شود. خب مطلب ایشون دیروز اشاره کرد. دو نکته در رابطه با این نظریه اشاره می کنیم. نکته اول، مدعای مدرسه نجف که فرمودند چون احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه هست، در قضایای حقیقیه حدوث و بقاء مبدأ دخیل در حکم است و تا مبدأ منقضی شد حکم منقضی میشه، ولو مشتقم حقیقت در اعم باشه. ما عرض میکنیم که تفوه به این مطلب که لازمه قضیه حقیقیه این است که حدوث و بقاء مبدأ دخیل در حکم است، من غرائب الکلام است. حالا شاید ما نفهمیدیم مقصود آقای خویی رو، لذا از کدام دوستانم عبارتشون ببینن، ببینیم بالاخره توجیه دیگری برای عبارت ایشون هست یا نه، ولی ظاهر این کلام بسیار عجیبه. بیان مطلب این است که ما قبول داریم در مواردی احکام شرعیه به صورت جمله شرطیه بیان می شود، مبدأ شرط قرار می گیره و یه حکم و جزایی داره. اذا سافرت فقصر، اذا استحاض المرء فحكمه كذا، در جملات شرطیه این نکته روشن است که هیئت جمله شرطیه دلالت می کند که جزا و حکم منوط است به بقاء شرط، که شما بگید همان مبدأ است. تا سفر باشد نماز قصر واجب است. هیئت جمله شرطیه میگه اگر سفر منقضی شد حکم وجود نداره، وجوب قصر نماز نیست. در جملات شرطیه مطلب همان گونه است که مدرسه نجف می فرمایند، یعنی حدوث و بقاء مبدأ دخیل در حکم است، چون شرط واقع شده در جمله شرطیه. آره، جمله شرطیه مفهوم این همین، یعنی عبارت اخرای از این مطلب. هیئت جمله شرطیه مفادش این معناست و این معنا هیچ ربطی به قضیه حقیقیه نداره. در قضایای خارجیه هم اگر جمله شرطیه بود وضعیت به همین شکل است، یعنی در قضایای شرطیه خارجیه اینجا که زیدون فکرم و باز هیئت جمله شرطیه دلالت می کند شرط حدوث و بقایش در حکم و جزا دخالت داره، اگر بقاءً شرط منقضی شد حکم و جزایی نخواهد بود. اما اگر جمله شرطیه نبود و مشتقی موضوع حکم قرار گرفت، مثل اکرم العالم، تصدق علی الفقیر، سل قصرن ازا کنت مسافرا، اگر مشتق موضوع حکم قرار گرفت به چه دلیل بگوییم حدوث مبدأ و بقایش دخیل در حکم است؟ در باب مشتق حل مشکله و فهم مقصود منوط به همین بحث است، یعنی مولا وقتی گفت یجب و اکرام العالم قضیه هم حقیقیه بود، ما نمیدانیم آیا اکرام خصوص متلبس به علم واجب است یا منقضی هم عالم بر او صدق میکنه تا اکرامش واجب باشه. اینجا بحث لا محاله به کیفیت وضع مشتق برمیگرده، به این مسئله باید روشن بشه. بله باز ما قبول داریم مشتقاتی که موضوع حکم قرار میگیرند در موارد کثیره قرینه داریم بر این که این مشتق در متلبس استعمال شده یا اعم از متلبس و منقضی. مثلا خیلی از موارد مناسبت حکم و موضوع مسئله رو روشن میکنه، احتیاج نداریم وضعو بفهمیم، میتونیم از قرائن بفهمیم مشتق در خصوص متلبس استعمال شده یا منقذیرم شامل میشه. مثلا مولا فرموده است قلد المجتهد، مناسبت و حکم و موضوع میگه تقلید از مجتهد به خاطر هیکل و وضع جسمی او نیست، ملاک رأی اوست. البته این للهیکل اقساط من السمن، ولی راد رأی اوست. بالاخره دقت کنید، وقتی ملاک رأی و اجتهاد است، اگر رأی و اجتهاد زائل شد سالب به انتفاع موضوع است، لذا دیگه تقلید او جایز نیست. یا مولا میگه تصدق علی الفقیر، مناسبت و حکم و موضوع اقتضا میکنه صدقه برای احتیاج اوست، پس اگه متلبس به فقر بود صدقه بهش بده، اگه فقرش زائل شده غنی شده به اعتبار انقضا صدقه به او نده. قرینه داریم اینجا مشتق استعمال شده در خصوص متلبس. یا مواردی مثل حدود و دیات و قصاص قرینه داریم، احکام مخصوص متلبس نیست، مشتقات استعمال شدن در اعم از متلبس و منقضی، از زانیت و زانی، از سارق و سارقه، القاتل و لایرس. مقصود نیست کسی که الان متلبس به مبدع داره میکشه فقط لایرس. خب اینجا مناسبت حکم و موضوع یا سایر قرائن میگوید مشتق استعمال در منقضی شده است. اما این وجود قرائن باعث نمی شود که وضع همه موارد و استعمال مشتق در همه موارد روشن بشه. ما مواردی هم داریم که قرینه بر این که شارع و مولا مشتق رو در متلبس استعمال کرده یا در منقضی قرینه نداریم. در این موارد برای این که ظهور رو بفهمیم، مشتق ظاهر در متلبس است یا منقضی، مجبوریم وضع رو بفهمیم. لذا در این گونه موارد چاره ای نداریم، ما وضع مشتق رو در خصوص متلبس یا منقضی باید احراز کنیم. در مواردی که قرینه بر استعمال نبود، همون وضع رو مبنای استنباط قرار بده. آفرین، دقت کنید، جملات شرطیه بر دو قسم است. تارتن مبدأ به عنوان شرط قرار میگیره، تارتن خود مشتق. اب نداره، قضایای حقیقیه به نحو قضیه شرطیه است، ولی منحل میشه به قضیه شرطیه‌ای که شرطش میشود خود مشتق. وقتی شرط خود مشتق شد، تمام بحث مشتق دوباره جاری میشه. قضیه شرطیه این میشود اذا رأیت عالما فاکرمه. خب حالا عالم در متلبس هست وضع شده یا در عام از متلبس منقضی، دوباره الکلام خلط شده با اون مواردی که مبدأ اذا سافرت فعل یا مصدر یا امثال زاله. لذا توضیح هم در حقیقت برای همین وضوع. پس تا اینجا نتیجه این که نکته اول به نظر ما از نظر نظریه پردازی این ادعا که نظریه وضع مشتق در خصوص متلبس و منقضی هیچ جایگاهی در استنباط فقهی نداره و به حکم یک قاعده دیگه مشکل حل است، این کلام مدرسه نجف از نظر تئوری و نظریه قابل قبول نبود. توضیح داد. نکته دوم بفرمایید.
اکثر موارد یا شرطیه یا قرینه داره.
نه عبارتشونو ببینید، اگه این بود بله عبارتشونو. ما خیلی خواستیم یه توجیه برای عبارت ذکر کنیم که مثلا ایشون به واقع استقرا نظر دارن. استقرا میکنیم چنینه که اونم درست نیست، اونم الان نکته دوم اشاره میکنیم، اونم نیست و کلامشون هم با اون اصلا قابل تطبیق نیست. عبارت چنه دیروز اشاره کردیم، بخونید: زیل ولا ینال عهد الظالمین و من متاوی ما ذکرنا یستبین انه لا تترتب و ثمرتا علی النزاع فی وضع المشتق اصلا. بعدم توضیح میدن چون به ما این که قضیه حقیقیه است، حدوث مبدأ و بقاء او دخیل است. لذا ایشون میخوان بگن که ما یه قانون دیگه در اصول داریم، با اون قانون اینه که در احکام شرعیه حدوث و بقاء مبدا دخیل است. وقتی این دخیل بود مسئله روشن، همه جا بقاء مبدا دخیله دیگه. شما چی میگید مشتق عام در منقضی است؟ اونجا هر چی در لغت میخواید بگید میخواید نگید، احکام شرعیه بقاء مبدا درش دخیله به حکم قضیه حقیقیه. میگیم آقا درست احکام شرعی الان احنا قضیه حقیقیه، ولی کجای قضیه حقیقیه میگه حدوث و بقاء مبدا دخیل در بقاء حکمه؟ بله قضیه شرطیه ای که مبدا شرط باشد این رو میگه، اونم ربطی به مشتق نداره. اما اگه مشتق موضوع حکم باشد، لا محاله بحث تلبس و انقضا دخیل در استنباط خواهد بود. نکته دوم، با استقراء در فقه انسان به این نتیجه وجدانی میرسد که در موارد کثیری درست ما قرینه داریم بر استعمال مشتق در متلبس یا منقضی، ولیکن موارد معتنا بهی هم وجود داره در لابلای فقه که استنباط حکم منوط است به بررسی وضعیت مشتق و این که حقیقت در متلبس یا منقضی است. جالب این است که خود مدرسه نجف مرحوم آقای خویی که در اصول این مبنا رو انتخاب میکنن که لا یترتب علیه ثمره، در فقه که میرسن میبینیم مواردی حکم رو مبتنی میکنن بر همین بحث مشتق. حالا ما از این جوای جادویی شما خیلی استفاده نمی کنیم که شما یک کلید بزنید و یک 50 مورد رو بیارید. ما حداقل بله دیدم بعضی از اوراق تحقیقات از تعالی رو که میارید دیدم قبوله. آره بزرگ خونه نمیتونم بیارم. بله ببینید، دو مورد رو از کتاب الحج مدرسه نجف که اینا رو تازه مرور کردیم و به ذهن من بوده اشاره میکنم. حالا فرصت بود جلسه بعد ممکن است جواهر جای دیگه هم به مواردی اشاره کنم، فرصتم نبود، باید این بحث رو میبندیم. مورد اول، در کتاب الحج این بحث مطرح می شود اگر متمتع قبل از انجام حج در ماه ذی‌القعده حلق کرد، سر تراشید، ضمن این که گناه هست گفته شده کفاره هم داره، یک گوسفند کفاره داره، صحیحه جمیل داریم و این تعمد المتمتع ذلک بعد ثلاثین فإن علیه دما یحریقه. در رابطه با این صحیح و حکم بحث می شود این که در حال انجام عمره اگه کسی به جای حق به جای تقصیر حلق کرد در عمره تمتع یه گوسفند کفاره داره. بحث میشه اگر عمرش تمام شده بود بعد از عمره تمتع محرم به حج نشده سر تراشید، آیا بازم کفاره داره یا نه؟ بعضی گفتن در بین حج و عمره هم اگه حلق کرد یه گوسفند کفاره داره، تمسک کردن به اطلاق صحیحه. صحیحه میگه اگر متمتع بعد از 30 روز شوال حلق کرد فإن علیه دمن یحریقو، چه صدور حلق بعد از اعمال عمره باشه یا در حین اعمال عمره باشه. مرحومای خویی می فرماین لا یبعد بگیم اگر بعد از اعمال عمره حلق کرد کفاره نداره. چرا کفاره نداره؟ چون در صحیحه جمیل آمده است متمتع اگر حلق کرد فإن علیه دما یحرقه، متمتع مشتق است، مشتق ظهور داره در متلبس فی الحال مثل معتمر. لذا کسی که بالفعل در حال انجام اعمال عمر است، اگه حلق کنه یه گوسفند کفاره داره، اما اگه اعمالش تمام شده دیگه متمتع و معتمر بر او صدق نمی کنه. قد انقضا متعته، تمتعش تموم شده، منقضی عنه المبدأ است. لذا ان المتمتع اذا حلق یحرق دما اختصاص داره به متلبس، و کسی که عمرش تمام شده متمتع بر او صدق نمی کنه. بله؟ سیدنا در اون در اصول گفتن بحث تلبس و انقضا ثمره نداره، چون مهم اینه قضیه حقیقیه در حدوث و بقاء مبدع دخیله. اینجا کدوم قضیه حقیقیه؟ خودشون توجه دارن قضیه حقیقیه و عرفا نیست. اینجا میفرمان مشتق ظهور در متلبس داره، لذا اینجوری فتوا میدیم. شیخنا میگه برای چی؟ جهتش اینه که چون قضیه حقیقیه است، یا جهتش اینه که چون مشتق ظهور در تلبس بالحال داره؟ صریح عبارتشون اینه، میفرمایند لعدم صدق المتمتع بالفعل على من فرق من اعماله لان المشتق ظاهر في المتلبس في الحال من قضا عنه المبدأ. این عبارت ایشونه. مثال دوم، بحث مسدود و محصور در حج بحث شده. اگر کسی محرم شد قبل از ورود مکه، محصور شد، بیمار شد، نتونست وارد مکه بشه، اگر در عمره مفرده باشه وظیفه شیست؟ جمعی میگوین وظیفش بعث هدیه است به مکه و ذبح، سپس تقصیر و احلال. بعضی میگوین مخیر است بین این که در مکه ذبح کنه یا همون جایی که مریض شده. برا تخییر استدلال میکنن، میگن دو نوع دلیل داری، یکی صحیحه معاویه ابن عمار، میگه در عمره مفرده اگه محصور شد ذبحو بفرسته مکه، بفرسته مکه ذبح کنن براش. روایت معتبر دیگری داریم که حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام از مدینه معتمرن خارج شد، مریض شدن نتونستن مکه برن، ذبح فی مکانه، همون جایی که بودن ذبح کرد. بعضی از آقایان گفتن این روایت و فعل دلالت بر حکم نمی کنه، شاید امام حسین علیه السلام قصد احرام داشتن، هنوز محرم نشده بودن، مریض شدن، مستحب است گوسفند بکشن و عملی هم انجام ندادن، پس تخییر نیست، وظیفه فقط بعث هدیه است به مکه. مدرسه نجف می‌فرمایند ظاهر روایت با این نظریه مناسب نیست. روایت میگه ان الحسین علیه السلام خرج معتمرا فمرض فی الطریق. در این روایت مشتق استعمال شده است و ان المشتق ظاهر فی التلبس بالحال، مشتق ظهور داره در تلبس به حال، بنابراین خرج معتمرن یعنی در حالی که داشت عمره انجام میداد، بنابراین در حال عمره انجام دادن بوده، لذا فتوا به تخییر درسته. کسی که محرم شد به احرام و عمره مفرده محصور شد، به خاطر بیماری نتونست بره به مکه، میتونه همونجا ذبح کنه، میتونه گوسفند رو بفرسته مکه ذبح کنن، لباس احرام رو در بیاره و تمام بشه. این عبارت مدرسه نجف فإن المشتق ظاهر فی التلبس بالحال. اگه این مسئله دخالت نداره، چطور اینجا برای استدلال مسئله فقهی شما به این نکته تمسک میکنید؟ البته در کتاب الحج ما بررسی خواهیم کرد، به اینجا برسیم، این روایت قرینه داره که اصلا حضرت معتمر نبودن، همون باید حمله بر استحباب کرد و امر دیگه، چون در روایت داره حضرت در سقیای کار کردن. آدم تاریخیان وقتی امکنه بین مدینه و مکه که در جای خودش بس مهمه، روایات هم خیلی با توجه به اون امکنه معنا میشه، نگاه میکنه سقیا قبل از مسجد شجر است، الان نزدیک اون میدانی که میدان راه آهن قبلی محطه القطار مدینه بوده، سقیا اونجاست. امام حسین از مدینه آمدن بیرون برن مسجد شجره محرم بشن، در سقیا مریض شدن، دیدن نمیتونن برن، همونجا مستحب از همدن گوسفند ذبح کنید برگردید. پس خرج معتمرن یعنی به قصد اعتمار، نه ای که در حال اعتمار. این اونجا بحث میکنه، کاری بین بحث نداریم. میخوام بگم پس نتیجه این که استقراء در فقه هم مثبت این است که بحث تلبس و انقضاء مشتق ثمرات و آثار فقهی خواهد داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.